أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي العسكري رحمة الله و برکات روز هشتم ماه ربیع الثانی مصادف با ولادت با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام هست. این میلاد مسعود را خدمت حضرت حجت ابن الحسن ارواح نالهم فدا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدا را ممتاز انشاءالله همه ما را مشمول عنایات اون بزرگوار در روز میلادشون قرار بدهد انشاءالله. کلام ما در رابطه با اصل مثبت بود. گفتیم که در رابطه با اصل مثبت، اصل مثبت حجیتی ندارد و دلیل این معنا را هم بیان کردیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این مطلب را بیان فرمود دو مورد را استثناء می فرماید. در دو مورد اصل مثبت حجت می شود. تعریف اصل مثبت که انشاءالله یادتون نرفته، اصل مثبت اون اصلی است که لوازم خودش را می خواهد ثابت بکند. اون اصلی که می خواهد لوازم خودش را ثابت کند، این اصل رو میگیم اصل مثبت. این اصل حجت نیست الا در دو مورد. در دو مورد گفتن که این حجت است. اما المورد الاول، مورد اول را مرحوم شیخ در رسائل فرموده است که اصل مثبت در این مورد حجت است. کجا؟ مورد اول اونجایی که واسطه خفی باشد، به گونه ای که عرف اون واسطه را ملاحظه نمی کند. اشرار می کند. مورد اول از دو مورد استثناء شده اونجایی که واسطه خفی باشد، بدونه ای که عرف اون واسطه را ملاحظه نمی کند و اثر را اثر مستصحب می داند، نه اثر واسطه. عرف اون اثر را اثر واسطه نمی داند بلکه اون اثر را اثر مستصحب می داند. مثلا من باقی مثال، حالا مثال بزنیم، عرض بفرمایید، حالا مثالی که خود شیخ چند تا مثال زدن مرحوم شیخ، یکی شما براتون میگید، عرض بفرمایید روز آخر ماه مبارک رمضان شک میکنید که آیا امروز روز آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال است؟ زیاد اتفاق میفته. یا مشک آخر ماه رمضان شک می کنیم آیا روز سیوم ماه رمضانه یا این که روز اول ماه شواله. در اینجا استصحاب می کنیم بقای رمضان را. شک داریم آیا ماه رمضان تمام شده یا تمام نشده. میگیم ماه رمضان ادامه دار. خوب دقت کنیم، وقتی که استصحاب کردیم بقای رمضان را میگیم پس لازمه اش این است که فردا روز عید فطر باشه. یعنی با استصحاب بقای رمضان اثبات میکنیم عید بودن فردا را. خب وقتی که عید بودن فردا را ثابت کردیم میگیم پس بنابراین روزه فردا حرام است. یعنی اثر شرعی حرمت روزه مترتب میشود بر چی؟ بر این واسطه. واسطه چیه؟ عید بودن، روزه عید بودن. تکرار میکنم دقت کنید، سه تا چیز را باید کنار هم دیگه قرار بدهید. شک میکنیم ماه رمضان تمام شد یا تمام نشد، استصحاب میکنیم بقای رمضان را. این اصل ما، این استصحاب ما اینه. پس مستصحب ما چی شد؟ بقای رمضان. این یه لازمه ای داره. اگر امروز آخر ماه رمضان است پس فردا می شود چی؟ عید فطر. بنابراین اثر شرعی عید فطر چیه؟ روزش حرام میشه. حرمت روزه فردا را می خواهیم با این استصحاب ثابت کنیم. خب این الان اصل مثبته، چون شما از استصحاب بقاء رمضان دارید نتیجه میگیرید چی را؟ عید فطر بودن فردا را. این لازمه شه. منتها شیخ فرموده است این لازمه لازمه خفیز، یعنی این واسطه واسطه خفیز. یعنی چه؟ یعنی عرف بین روز آخر ماه رمضان و این که فردا عید باشد، بین اینها عرف واسطه ای را ملاحظه نمی کن. عرف میگه یک چیزه، یعنی اگر ماه رمضان امروز روز آخرشه فردا هم حتما باید چی باشد؟ بله عید باشه. این عید بودن فردا نسبت به این استصحاب، این الان می شود چی؟ بفرمایید واسطه خفی. یعنی عرف عید بودن را از اثرات چی می دانه؟ استصحاب بقای رمضان می دانه. این واسطه در اینجا خفیه از نظر عرف. این واسطه بفرمایید این واسطه ملاحظه نمیشه. یعنی عرف میگه اگر شما گفتید ماه رمضان امروز روز آخرشه، با استصحاب گفتید امروز روز آخر ماه رمضانه، پس بنابراین اثر این استصحاب این است که فردا باید چی باشه؟ عید باشه. عرف در اینجا واسطه را، یعنی اون پس که میگیم عرف، این پس را ملاحظه نمی کنیم. آخه اینجا یه پس ما گفتیم دیگه، میگیم امروز روز آخره ماه رمضان است، پس بنابراین لازمه اش این است که فردا روزه عید باشه. عرف این لازمه را نمیبینه، اینجا واسطه را واسطه خفی میدانه. چون که اینجا واسطه واسطه خفی هست، بناً علی هذا در اینجا اصل مثبت اشکالی نداره. به حکم کی؟ به حکم عرف. چون عرف در اینجا این اثر را اثر واسطه نمیدانه، این اثر را اثر خود مستصحب میدانه، نه اینکه این اثر واسطه بشه. فعلا هذا الاساس در اینجا مرحوم شیخ فرموده است این استصحاب جاری می شود، ولو این چه اصل مثبته. اما تکرار می کنم، هر کجا که اور واسطه را واسطه خفی بدانه، در اینجا استصحاب جاری می شود و اشکالی ندارد. صاحب کفایه وقتی که این فرمایش را بیان می فرماید یه فهمی می زند، فهم که ظاهرن صاحب کفایه به این مطلب اشکالی دارد. اشکالش چیه؟ وجه فهم چیه؟ برای این که این وجه روشن بشود، یه مقدمه ای را برای عزیزان بگویم. یه بار دیگه براتون گفتیم، تو ذهنم هست، حالا دوباره هم میگوییم که انشاءالله تثبیت بشه. مقدمه در رابطه با محدوده مراجعه به عرف است. ما در کجا باید به عرف مراجعه بکنیم و در چه حدی فقیه باید به عرف مراجعه کنه؟ این محدوده خیلی بحث مهمی است. این جزء مباحث کلیدی است که در استنباط و در فقاهت خیلی خیلی ضروری است. محدوده مراجعه به عرف. اون چرا که بزرگان فرمودند، تقریبا همه قبول دارن این است که گفتن محدوده مراجعه به عرف در تشخیص مفاهیم است، نه تطبیق مصادیق. تکرار میکنم، محدوده مراجعه به عرف در تشخیص مفاهیم است، نه در تطبیق بر مصادیق. توضیح ازاده. توضیح این مطلب این است که اگر در کلام شارع یک لفظی وارد شد، ما در تشخیص مفهوم اون لفظ باید به عرف مراجعه کنیم. مثلا فرض کنیم در همین روایت استصحاب شارع فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نقض نکن. ما در تعیین مفهوم نقض، چه نقض یعنی چه، باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم عرف مفهوم نقض را چگونه معنا میکنه. اگر یادتون باشه معنا کردیم دیگه، گفتیم مفهوم نقض ان در عرف اونجا ایست که شک ما شک در بقا باشد، نه شک در حدوث. در تعیین مفهوم نقض میریم سراغ عرف. آی عرف معنای نقض چیه؟ عرف میگه آقا نقض یعنی هر وقت شک در بقا داشته باشی. اگر شک در حدوث داشته باشی، از نظر عرف این نقض حساب نمیشه.
خب اینو بهش میگیم محدوده مراجعه بود توجه فرمودی. و همچنین در سایر مفاهیم هم همینطوره، ما وقتی که میخواهیم یک مفهومی را توجه فرمودی، مفهومی که در کلام شعر آمده معناشو بفهمیم، باید به عرف مراجعه کنیم. حالا و اما در تطبیق این مفهوم بر مصداق، اینجا دیگه به نظر عرف عمل نمی کنیم، اینجا به دقت عقلی باید عمل کنیم. پس بنابراین در تعیین مفاهیم بریم سراغ عرف، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق این دیگه با عرف کاری نداره. بعد از آنی که دقت کنیم، بعد از آنی که مفهوم نقض را از عرف گرفتیم، حالا کجا نقض می کنن؟ کجا نقض؟ اینجا دیگه ما به عرف کار نداریم، اینجا دیگه مراجعه به عرف نمی شود. در صدق مفاهیم بر مصادیق خودش ما به عرف کاری نداریم. بذارید من یه مثال عرفی ساده به شما بزنم، مثلا مثال شرعی نه، مثال عرفی میخوام بزنم. فرض بفرمایید شخصی نمیداند یک کیلو به چی گفته میشه، مفهوم کیلو را نمیداند، میام سراغ عرف. آی عرف کیلو چقدر؟ میگه 1000 گرم. مفهوم یک کیلو یعنی 1000 گرم، درست شد؟ پس مفهوم کیلو را اینجا از عرف گرفت. خب این حالا وقتی که عرف میخواد این مفهوم یک کیلو گرم را تطبیق بر خارج بکنه، در تطبیق عرف مسامحه میکنه، 980 گرم، یا اینم یک کیلو دیگه، نه ما اینجا مسامحه عرف را قبول نمی، اینجا به دقت عقلی 1000 گرم دقیق باید باشه. در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مسامحات عرفی قابل قبول نیست. محدوده مراجعه عرف در اخذ مفهوم، اصل این که این مفهوم به چه معنایی است، اینو از عرف میگیریم. در مفاهیم ما تابع عرفیم، در مصادیق تابع عقلیم. یعنی بعد از آنی که مفهوم را از عرف گرفتیم، تطبیق این مفهوم بر مصادیق خودش این به چی میشه؟ به دقت العقلیه است، نه به مسامحت العرفیه. اینجا مسامحت عرفی معنا نداره. فرض کنید مفهوم کر را نمیدانیم چقدره، میریم سراغ عرف، آقا کر چقدره؟ میگه 3 وجب و نیم. در 3 وجب و نیم، در 3 وجب و نیم، این میشه مفهوم کر. خب این مفهوم را وقتی از عرف گرفتیم، حالا شما فرض کنید ما یه حوض آبی داریم، از این 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم فرض بفرمایید به اندازه خیلی کم، مثلا فرض به اندازه 2 تا بند انگشت کمه، 3 تا بند انگشت کمه، عرف الان میگه این چیه؟ در تطبیق مثلا میگه این کور برای صدق میکنه دیگه. ما میگیم نه خیر، اینجا ما دیگه از شما تبعیت نمی کنیم، در صدق باید به دقت مفهوم از عرف میگیریم، در مفهوم دقت عقلی را به کار نمیبریم، ولی در تطبیق این مفهومی که از عرف گرفتیم بر مصادیقش دیگه به مسامحات عرفی توجه نمیشه. حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در مانحو. شیخ فرمود اگر واسطه خفی باشد به نظر عرف، اینجا عنوان نقض صدق میکنه، چون عرف واسطه خفی را ملاحظه نمیکنه. فهم که اینجا جای مراجعه به عرف نیست، اینجا جای مراجعه به عرف نیست. چرا؟ چون در اینجا بفرمایید در مرحله مفهوم است یا در مرحله مصداق؟
مصداق.
و ما در مرحله مصداق نداریم به عرف مراجعه. این که این واسطه خفی هست یا خفی نیست، اصلا این ربطی به عرف نداره، چون این مرحله مصداقیه. ما در مفهوم نقض به عرف مراجعه میکنیم. ایها العرف، مفهوم نقض چیه؟ میگه آقا مفهوم نقض اینه. خب حالا اگر واسطه خفی بود، نقض صدق میکند یا صدق نمی کند؟ عرف میگه ولی صدق میکند. میگه آقا ما به شما کار نداریم، ما در بحث تطبیق، بگی تطبیق مفهوم بر مثلا کاری به عرف نداریم. این که واسطه خفی هست یا واسطه خفی نیست، بگید این بحث مصداقی یا بحث مفهومیه؟ مصداقیه دیگه. واسطه خفیه یا واسطه خفی نیست، دیگه بحثای مصداقیه. مفهوم نقض رو از عرف گرفتیم ها، مفهوم ازش گرفتیم. حالا اونجایی که واسطه خفی هست، نقض صدق میکند یا صدق نمیکند؟ عرف یا نقض صدق میکند، یا رو استصحاب کن. ولیکن عقل میگوید نه، اینجا نقض صدق، چون بالاخره یه واسطه ای خورده، چون که واسطه خورده در اینجا، این اثر اثر خود مستصحب لحاظ نمیشود، اثر واسطه میشه و هر کجا که اثر واسطه باشد ادله استصحاب اونجا را شامل نمیشه. ملاحظه فرمودید بچه فهم را؟ فهم که در اینجا جای رجوع به عرف نیست، مراجعه به عرف در تعیین مفاهیم است نه در تطبیق آنها بر مصادیق. و ما نحن فی واسطه خفی و غیر خفی از نوع تطبیق مفهوم است بر مصداق. چون حوزه مصداقی شده اینجا رجوع به عرف اصلا و ابدا قابل قبول نیست. خب این مورد اول استثناء شده و فهمی که صحابی که فاقی بیان فرمود. و اما مورد دوم، مورد دوم از استثناءهای اصل مصبه. خب قبلا الان مورد دوم بله با استثناء نمیتوانید بله باید با اون ادله و روایاتی میگه سمل رؤیه و افتر به رؤیه، یا روایاتی که میگه وقتی که 30 روز گرفتید روز بعدش عیده، استثناء داری نداره. روایت داریم یا مثلا آیه قرآن داریم، توجه فرمودید عرضم به حضور شما بله تکمل العده در آیه قرآن داریم، بله تکمل العده یعنی عده شهر ماه رمضان رو باید چیکار کنیم؟ کامل کنیم که میشه 30 روز. روایات میگه 30 روز که شد روز بعدش چیه؟ عیده. چون ما ماه 31 روزه که نداریم دیگه، ماه دیگه نهایتش میشه 30 روز دیگه. اینجا استصحاب کارساز نمیشه، با استصحاب نمیتوانیم عیدیت فردا را ثابت کنیم، باید طبق اون ادله ای که توجه فرمودید میگه وقتی که ماه گذشته 30 روز تمام شد روز بعدش اول ماه آینده خواهد. و اما مورد دوم از استثناءهای اصل مثبت، این مورد را خود صاحب کفایه فرمودند و قبل از ایشان کسی این مطلب را دقت بفرمایید مقدار دقیقه. صاحب کفایه میفرماید مورد دوم اونجایی که واسطه جلی باشد در برابر مورد اول واسطه خفی، واسطه جلی باشد به اندازه ای واضح و روشن باشد که تفکیک بین واسطه و ذل واسطه امکان نداشته باشد، لا عقلا و لا عرفا. اجرار میکنم مورد دوم اونجایی که واسطه جلی باشد نه خفی ها، واسطه خیلی روشن است، به گونه ای این واسطه واضح و روشن است که تفکیک بین واسطه و ذل واسطه عقلن و عرفن امکان نداشته باشه. را اینو برای اون توضیح بدن. گاهی از اوقات این مستصحب ما یه واسطه ای دارد، یه لازمه ای دارد و تلازم بین این مستصحب و بین این واسطه فی نهایت الوضوع هست، در نهایت وضوع و در شدت وضوع هست، به گونه ای که تفکیک بین این لازم و ملزوم عرفن و عقلن اصلا امکان ندار، نمیشه اینا را از هم جدا کرد. فلذا در چنین جایی توجه فرمودی اثر واسطه اثر همون چی حساب میشود؟ ذل واسطه حساب میشود. خب کجا هست که این واسطه اینقدر جلی هست؟ فرموده از دو جا. یک، مورد اول اونجایی که تلازم به نحو تلازم بیان بالمعنى الاخص باشه. در منطق خوندیم دیگه لزوم یه وقت بیان است یه وقت غیر بیان، لزوم بیان هم توجه فرمودید یه وقت بیان بالمعنى الاخص است یه وقت بیان بالمعنى الاعم. اگر تلازم بین مستصحب و اون لازمش به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه، خب تعریف بیان بالمعنى الاخص چیه؟ گفتن بیان بالمعنى الاخص اونجایی است که تصور ملزوم ملازم باشد با تصور چی؟ لازم. یعنی به مجرد این که ملزوم را تصور میکنی لازم بلا فاصله در ذهن انسان بیاد. مثلا مثل چی؟ مثل آتش به حرارت. شما تا آتش را تصور میکنید حرارت هم تو ذهنتون میاد. این الان میگن لزوم چی؟ لزوم بیان بالمعنى الاخص، یعنی نفس تصور ملزوم کافی هست برای تصور لازم. به مجرد این که شما ملزوم را تصور کردید خود به خود اتوماتیک بار اون لازم هم در ذهن شما میاد. این علامش میگن چی؟ لزوم بیان بالمعنى الاخص. حالا اینجا که لزوم بیان صاحب کفایه حرفش اینه می‌فرماید اگر شما ملزوم را استصحاب کردی، مثلا استصحاب کردی آتش لازم او که حرارت است، اینم برش مترتب می‌شود. چرا؟ چون اینجا واسطه ما واسطه خفیه یا واسطه جلیه؟ جلی به گونه ای که عقلا و عرفاً بین این دوتا هیچ حقیقی امکان ندارد. یعنی عرف نمیپذیرد که شما آتش را استصحاب کنید و حرارت که اثر او هست مترتب نکنید. نمیشه همچین چیزی. این اصلا عرف قبول نمی کند این معنا را. عرف نمیپذیرد این معنا را که شما بخواد چیکار کنید؟ استصحاب کنید آتش را، ولیکن حرارت را که اثر او هست مترتب نکنی. نمیشه همچین چیزی. خب این یه مورد از اون مواردی که واسطه چیه؟ جلیه. کجا بود؟ اونجایی که تلازم به معنای تلازم بیان بالمعنا خاص بود. و اما مورد دوم، مورد دوم میفرماید واسطه جلی، میفرماید مورد دوم اونجایی است که مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه، نه یک لازم. یه لازم داری و یک ملازم، الان فرقشو براتون میگم. مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه که عرفن و عقلن بین این دوتا ملازم تفکیک امکان نداشته باشه. مورد دوم از واسطه جلی اونجاییست که مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه که این ملازم با اون مستصحب تفکیکشون عقلن و عرفن امکان نداشته باشه. مثلا مثل چی؟ مثل ابوت و بنوت. ابوت و بنوت اینها با هم دیگه چی دارن؟ بله ملازم یک دیگرن. صاحب کفایه میفرماید تفکیک بین اینها عقلن و عرفن نمیشه. یعنی اگر ما استصحاب کردیم ابوت زید را برای امر، بنوت امر هم برای زید چی می شود؟ ثابت می شود. با استصحاب ابوت بنوت ثابت می شود. چرا؟ چون در نظر عرف ابوت و بنوت از هم قابل تفکیک نیستن، نمیشه اینا را از هم تفکیک کرد. پس مورد دوم واسطه جلی اونجایی باشه که اون مستصحب ما یه ملازمی داره که این ملازم از اون مستصحب ما عرفن قابل تفکیک نیست. عرف نمیتواند اینها را از هم تفکیک کنه. اثر را اثر یکی به تنهایی نمیبیند، این دوتا را با هم میبیند. عرف نمیتونه اینها را از هم تفکیک کنه. فعلی هذا الاساس در اینجا هم بفرمایی اصل مثبت اشکالی ندارد، با این که اثر مال این ملازمه، ولیکن با استصحاب این ملازم ثابت میشود. چرا؟ چون عرف نمیتواند بین این دوتا ملازم چیکار کنه؟ تفکیک بکنه. یعنی ما وقتی که استصحاب کردیم ابوت را، بگید با من، با استصحاب ابوت چی ثابت میشه؟ بنوت هم ثابت میشه. اگر ما استصحاب کردیم ابوت را، ولو مستصحب ما ابوته و بنوت ملازم او هست، ولیکن عرف این بنوت را از ابوت جدا نمی کنه، اصلا اینها را از هم جدا نمی کنه. فعلی هذا الاساس در اینجا صاحب کفایه می فرماید در این دو مورد اصل مثبت چی می شود؟ بفرمایی حجت می شود. اونجایی که چی باشد؟ واسطه؟ بگید با من، واسطه خفی باشه یا جلی باشه؟
جلی
واسطه جلی چند تا مصداق داشت؟
دو تا مصداق.
یک لازم بالمعنى بیان بالمعنى الاخص، دوم ملازم اون چیزی که ملازم باشد، ملازمه اش هم به گونه‌ای باشد که عرف بین این دو تا ملازم قائل به تفکیک نشود، اصلا نمیتواند اینها را از هم دیگه جدا بکند. خب حالا فقط اینجا یه نکته ای را براتون عرض کنم، فرق بین لازم و ملازم چیه؟ فرق بین لازم و ملازم چیه؟ دقت بفرمایید. فرقش این است که هر کجا که ما لازم و ملزوم داشته باشیم، اونجا رابطه علی و معلولی مطرح می شود. یعنی اون ملزوم می شود علت، اون لازم می شود چی؟ معلول. مثلا مثل آتش و حرارت، میگیم حرارت لازمه آتش است، این آتش میشه ملزوم، این حرارت میشود لازم. به عبارت اخرى آتش میشود علت، حرارت میشود چی؟ ملزوم. لازم و ملزوم همیشه بینشون رابطه چی برقرار میشه؟ علی و معلولی. اما ملازم نه، رابطه علی و معلولی بینشون نیست، این دوتایی با هم تلازم دارن، ابوت و بنوت با هم تلازم، دوتا انوانی هستن که با هم تلازم دارن. بحث علت و معلول اینجا مطرح نیست، یا فوقیت و تهدیت اینها با هم تلازم دارن، با هم تلازم یعنی هر کجا که فوق است تهدم باید باشه و علل عکس، اینها رابطهشون رابطه تلازمی است، یعنی با هم همراه هستن اما هیچ یک علت برای دیگری نیست. پس فرق بین لازم و ملازم این میشه، در بحث لازم همیشه رابطه علی و معلولی است، ولی در بحث دو تا ملازم که با یک دیگر ملازم هستن اینجا بحث علی و معلولی مطرح نمیشه. خب پس بنابراین در این مورد دوم هم اگر واسطه واسطه جدی بشود، در صورتی که واسطه واسطه جدی باشد به گونه ای که عرف تفکیک بین اینها نمی کند، در اینجا اصل مثبت چی می شود؟ حجت می شود. باز دوباره صاحب کفایه می فرماید فهم که این حرف هم حرف درستی نیست. چرا؟ همون اشکالی که در واسطه خفی گفتیم همینجا هست، و اون اشکال این است که در اینجا عرف مورد مراجعه قرار نمی گیرد. ما در واسطه جلی که عرف تفکیک نمی کند کاری به عرف نداریم. چرا؟ چون محدوده مراجعه و عرف در تعیین مفاهیم نه در مصادیق. اگرچه اینجا عرف این را مصداق نرز می بیند، اما ما در اینجا به عرف کاری نداریم. عقل می گوید اینجا واسطه خورده، و وقتی که واسطه خورده ادله استصحاب شامل او نمی شود. همون اشکالی که در اون واسطه خفی گفتیم همین دقیقا اینجا تکرار میشه. چرا؟ به خاطر این که بحث ما، سوال میکنم جواب بدید، بحث ما مفهومیه یا مصداقیه؟ در مباحث مصداقی به عرف مراجعه میشه یا نمیشه؟ ما کاری به عرف نداریم. چه عرف بگوید واسطه خفیست، چه عرف بگوید واسطه جلیست، چه عرف تفکیک بکند، چه عرف تفکیک، ما به عرف کاری نداریم اینجا. ما فقط مفهوم نقض را از عرف گرفتیم. اما آیا نقض می کند یا صد نمی کند، در مرحله مصداق ما دیگه کاری به عرف نداریم. در مرحله مصداق چی را لازم داریم؟ دقت عقلی را باید. عقل میگه اینجا بحث لوازم مطرح میشه و استصحاب لوازم خودش را ثابت نمی کند. خب این مطلبی که در اینجا بفهمید عقلن که انفقاد نمیشه، ما در اصل استصحاب که گفتیم چیه؟ ما در اصل استصحاب گفتیم که ما وحدت موضوع را از عقل نمیگیریم. الان به دقت عقلیه وقتی که عقل نگاه میکنه این اثر را اثر چی میبینن؟ اثر مستصحب یا اثر لازم میبینن؟ اثر مستصحب یا اثر لازم؟ نه خودتون بفرمایید، اثر مستصحب یا اثر لازم به دقت عقلیه؟ میدونم تفکیک نداره، ولی اثر اثر کدومه؟ اثر لازم است یا اثر مستصحبه؟ خب وقتی که اثر لازم شد ادله استصحاب اینجا رو نمیگیره دیگه. اگر چه عقلا تفکیک نیست، ولی بالاخره عقل میگوید این اثر اثر لازم است نه اثر ملزوم، این اثر بر لازم مترتب میشه. چون که عقلا این اثر اثر واسطه هست و ما گفتیم ادله استصحاب لوازم را ثابت نمیکنه، پس بنابراین در اینجا نمیتوانیم ما اصلا این استصحاب را چی بدانیم؟ صحیح بدانیم. اگر چه عرف میگه این اثر اثر مستصحبه، ولیکن به دقت العقلیه این اثر اثر مستصحب نیست، اثر واسطه هست. و در اینجا ما به عرف کاری نداریم، چون در مرحله مصداقه رجوع به عرف نمیشود، بلی اگر در مرحله مفهوم بود ما مراجعه به عرف میکردیم. خب پس بنابراین این دو موردی که از اصل مثبت استثناء شد روشن شد که از نظر صاحب کفایه قابل قبول نیست. ما نمیتوانیم اینها را دیگه واسطه خفی واسطه جلی، واسطه جلی دو مورد پیدا کرد، یکی لازم و یکی ملازم. توجه فرمودید. خب یه نکته دیگر هم بگیم، دقت بفرمایید، یه نکته را بگیم که وارد در تطبیق بشیم، و اون نکته عنوانش را میگم تا توضیح بدهیم. علت تفاوت بین امارات و اصول عملیه هست، علت تفاوت بین امارات و اصول عملیه. توضیح ظاهره. گفتیم در باب اصول عملیه لوازم اینها را ثابت نمی کنه، یعنی اصل مثبت حجت نیست. اما در باب امارات دیروز گفتیم امارات لوازم خودشون رو ثابت می کنه. الان در این است که خب چه فرقی بین اینها؟ هر دوتا که تعبدی هستند، هم امارات تعبدی هستند هم اصول عملیه تعبدی هستند. اگر قرار است که اصول عملی لوازمش را اثبات نکنه، پس اماره هم نباید اثبات بکنه. ما الفرق بین الاماره و اصول عملیه؟ چرا در یکی حجت است در یکی حجت نیست؟ جوابی که صاحب کفایه میفرماید تفاوت بین این دوتا برمیگردد به تفاوت ماهیت اماره با ماهیت اصول عملیه. توضیح ازاله. صاحب کفایه می فرماید ماهیت اماره کاشفیت از واقع است، کشف از واقع می کند. وقتی که اماره کشف از واقع کرد، یعنی واقع را به ما نشان می دهد. خب واقع هم همراه با لوازم خودشه دیگه. اماره کاشف از واقعه، داره واقع را به ما نشان می دهد. واقعی هم که در خارج تحقق دارد با لوازم و با ملازمات خودشه. واقع که جدای از لوازم و ملازمات خودش نیست. اما که ماهیت اصول عملیه کاشفیت نداره، اصل عملی نمیخواد از واقع کشف بکنه، واقع را به ما نشان نمیدهد. یک تعبد صرف است. چون که یک تعبد محض است، ما به همون قدر متیقنش باید اکتفا کنیم. چون اصول عملیه تعبد محض است، هیچ کاشفیتی از واقع نداره. چون که کاشفیت از واقع را به ما نشان نمیدهد، تعبد محض است. و در تعبد محض ما باید به قدر متیقن اکتفا. قدر متیقن چی بود؟ آثار خودش، نه لوازمش و نه آثار لوازمش، هیچ کدام را ثابت نمی کنه. پس علت این که میگیم در امارات لوازم ثابتی به ماهیت اماره برمیگرده. ماهیت اماره بگیم عبارت است از کاشفیت از ماهیت. یعنی داره واقع را به شما نشان میده. خب واقع هم از لوازمات و ملازمات خودش جدا نیست، ولان که اصول عملی که واقع را به شما نشان نمیده. یک تعبد از شما میگه این کار را بکن. خب در تعبدها ما باید به اندازه چی؟ قدر متعقل این است که به لحاظ آثار خودشه. اما لوازمش، آثار لوازمش، دلیل دیگه بر این مقدار نداریم. چون دلیلی نداریم، فلذا در باب اصول عملی، حالا چه استثناء باشد چه غیر استثناء، لوازم اونها ثابت نمیشود. پس انشاءالله این علت هم معلوم شد. برمیگردد این به جوهره و ماهیت امارات و جوهره و ماهیت اصول عملیه. در امارات کاشفیت است، ولیکن در اصول عملیه کاشفیت نیست. در کاشفیت واقع را به ما نشان میدهد و واقع هم از لوازمات و ملازمات خودش جدا نیست. ولیکن در باب اصول عملی همش کاشفیتی که نیست، واقع ما نمیخواد به ما نشان بدهد. بلکه در اصول عملی صرفا تعبد محض است و در دائره تعبد هم ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. اینجا دیگه تنبیه هفتم تمام میشه. انشاءالله تنبیه هشتم را باید مطرح کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارات را بگیرید سریعتر انشاءالله بخوانیم. نعم لا یبعد، این نعم استثنایی از عدم حجیت اصل مثبته. اصل مثبت حجت نیست. نعم یعنی الا، الا در این دو مورد. دو مورد تو ذهنتون باشه ها، بگید واسطه خفی و واسطه جلی، این دوتا. اون وقت خود واسطه جلی باز دو قسم پیدا میکنه، لوازم و ملازمه. حالا عبارت رو دقت کنید. نعم لا یبعد، بعید نیست ترتیب و خصوص ما کان منها. ترتیب یعنی مترتب کردن خصوص ما، یعنی اون آثاری که کان منها می بوده باشد از اون آثار، محسوسا به نظر العرف، محسوس هست به نظر عرف. از چی؟ من آثار نفسهی، از آثار خود مستصحب. چرا از آثار مستصحب حساب میکنیم؟ لخفاء ما به وساطتهی، چون اون واسطه چیه؟ خفیه. خفاء ما به وساطته ای، یعنی به خاطر اینکه واسطه چیه؟ خفیه هست. به دعوا به این ادعا که ان مفاد الاخبار عرفن، مفاد اخبار یعنی روایات استصاب لا تنقص، مفاد روایات استصاب عرفن ما یعمه، اون چیزی است که شامل می شود این مورد را. یعمه زمینش میخوره به خفاء واسطه، یعم خفاء واسطه را ایزن حقیقتا، شامل می شود او را حقیقتا. فهم که نخیر اینجا نظر عرف به درد ما نمی خوره، چون در مرحله مفهوم نیستیم بلکه در مرحله مصداق هستیم. کما لا یبعد، اینجا عبارت هم دقت کنید که تو عبارت کتاب یک اشتباه نیست، هم کتاب هم کتاب شما، اینو من انشاءالله رو عبارت دارم توضیح میدم اون اشتباه برطرف بشه انشاءالله. کما لا یبعد، کما لا یبعد صورت چندومی؟ خدا میشه صورت جمع واسط جدید باشه. کما لا یبعد ترتیب و ماکانه، بعید نیست مترتب بکنیم ماکان، یعنی اون آثاری که می بوده باشد به وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفن، به وساطت اون چیزی که امکان ندارد تفکیک عرفن بینه، یعنی بین اون شیئی که واسطه قرار گرفته و بین المستصحب تنزیلا، عرفن نمیشه تفکیک کرد. کمالا تفکیک بینه هما واقعا یعنی عقلا، کما این که عقلن بین اینها تفکیک نیست، عرفن هم بین اینها تفکیک نیست. یعنی اینقدر واسطه جلی هست که نمی شود این دوتا را از هم جدا کرد. خب واسطه جلی چند جا بود؟ دو جا دقت کنید. اینجا الان عبارتتون چی هست؟ او به وساطت ما این اضافه هست. اینو روش خط بکشید. طبق اون چیزی که مرحوم مشکینی کتابایی که ما داریم، حاشیه مرحوم مشکینی هست. مرحوم مشکینی شاگرد مستقیم صاحب کفایه بوده است، یعنی سر جلسه درس صاحب کفایه بوده و این حواشی به کنار کتاب ما هست، از این نسخه‌های سنگی که من دارم. خیلی جاها میگه استاد ما کفایه را سر دست اینجوری به ما بیان کرده. فلذا مرحوم مشکینی فرموده این به وساطت ما این زائده، این در نسخه صاحب کفایه نبوده و این اضافه شده. توجه فرمودید اینطور میخوانیم، عبارت اینطور میشه کما لا تفکیک بینه هما واقعا. خب چرا لا تفکیک؟ لعجله، این لعجله رو بیاد اینجا، لعجله دقت کنید دو مورد بودها واسطه یه جدید، لعجله وضوح لزومهی، به خاطر وضوح لزوم اون لازم لهو یعنی برای مستصحب، او ملازمتهی معهو یا ملازمه اون ملازم معهو یعنی با مستصحب. چند تا شد واسطه جلی؟ دوتا، لزوم و ملازم، لازم و ملازم. لعجل وضوع واسطه جلی را داریم میگیم ها، لعجل وضوع لزومهی لهو، مثال مثل چی؟ حرارت برای آتش، او ملازمت ای معهو مثال برای قربت و بنوبه، به مسابت به اندازه، مسابت یعنی درجه، وضوح دارد به درجه ای که عد اثره شمرده می شود اثر اون لازم یا ملازم، اثرن لهما اثر برای هم مستصحب و هم لازم، اثر هر دو شمرده میشه، یعنی اینها از هم دیگه تفکیک نمیشه، این اثر اثر هر دو تا شمرده می شود. واجب فرمودید به مثابت یعنی به درجه ای که عد اثره شمرده می شود. بفرمایید کی می شمارد؟ شما آفرین، کی می شمارد این را؟ عرف دیگه، عرف عده یعنی اندل عرف، اثرهو یعنی اثر اون لازم یا ملازم شمرده می شود نزد عرف، اثرن لهما یعنی هم اثر مستصحب و هم اثر لازم، اینا را از هم عرف تفکیک نمی، اینا را با هم می بینه. فإن عدم ترتیب مثل حاضر اثر، ترتیب ندادن این اثر یعنی این اثری که عرف او را جدا نمی کند، عدم ترتیب مثل هادل اثر علیه یعنی بر اون مستصحب، یکون و نقضن لیقینهی به شک، این نقض یقین به شک می شود ایزن یعنی مثل همون جایی که واسطه خفی بود، این جلی هم ایزن یعنی مثل همون خفی می شود، به حسب ما یفهم من النقض، به حسب اون چیزی که فهمیده می شود من النهی عن نقضهی عرفن، از نهی از نقض اون یقین عرفن. فهم که باز اینجا محل رجوع به عرف نی، بلکه در اینجا مرحله مصداق است و در مرحله مصداق مراجعه کردن به عرف قابل قبول نیست. ثم لا یخفا، بذار ببخشید چون آخر وقت من بخونم دوستان مرخص بشن. ثم لا یخفا، از اینجا دارن اون مطلب رو بیان میکنن که وجه فرق بین امارات و اصول عملیه چیه. در امارات میگید دوازمش رو ثابت میکنه، اصول عملیه میگید ثابت نمیکنه. ثم لا یخفا وضوح الفرق بین الاستصحاب و سائر الاصول تعبدیه، مثل اصالت البراهین ها، این از یه طرف و بین طرق و امارات اینا ثابت میکنن. فإن طریق اول اماره حیث انه چی داری؟
کما
بله. فإن طریق اول اماره حیث انه، یعنی این طریق، کما یحکی عن المعدا و یشیر الی، همان گونه که حکایت میکند از معدا و اشاره میکند به اون معدا، کدا همچنین یحکی، یعنی اون طریق، ان اطرافهی، از اطراف اون معدا، اطراف چیه؟ من ملزومهی و لوازمهی و ملازماته و یشیر و الیها، اشاره میکند به این اطراف. چرا؟ چون اماره شأنش بود عزیزان؟ کاشفیت از واقع. واقع هم از لوازم و ملازمات خودش جدا؟ خب وقتی که داره واقع را برام میگه، پس در واقع داره لوازماتش هم برای ما چیکار میکنه؟ حکایت میکنه دیگه. شما وقتی که جلوی آینه ایستاده اید، آینه هم تو که چهره شما رو نشون میده، لباس شما رو هم داره نشون میده، که فرقی نمیکنه دیگه. اماره آینه صفت است، یعنی اون واقع را داره نشون میده. وقتی که واقع را نشون داد، به تعبیر من حالا دیگه این خیلی عامیانه است، وقتی که واقع رو نشان داد، بند و بیل او هم همراه با خودشه دیگه، اینا جدا نیستن از هم، چون داره واقع را نشان میده. پس اون لوازم و ملزومات و همه چیزهایی که متعلق به او هست، همه را داره ارائه میکنه و یشیر و الیها. خب دقت کنید این کانه را میفرماید که هی فإن طریق اول اماره، برگردیم اول، فإن طریق اول اماره بخونید چی؟ حیثو انهو کانه، این کانه جزای اون حیثو میشه، حیثو شرطی است. حیثو این که حکایت میکند، کان مقتضا اطلاق دلیل اعتبارها، یعنی اعتبار اماره، لزوم تصدیقها، یعنی تصدیق اماره، فی حکایتها و قضیته، یعنی قضیه این تصدیق. وقتی که شما تصدیق کردید، قضیه این تصدیق حجیت المثبت منها، حجیت مثبت منها یعنی من الاماره، چون اماره داشت حکایت میکرد از واقع و لوازمات واقع، شارعم این اماره را همین جوری چیکار کرده؟ حجت داره. پس معناش یعنی اماره با چی حجت میشه؟ با لوازمش دیگه. چون اماره حکایت از لوازم میکرد یا نمیکرد؟
میکرد.
حکایت میکرد یا نمیکرد؟ شارع همین جوری، یعنی با همین حکایت او را حجت کرده. پس معناش این است که مثبتات امارات هم چی میشه؟ حجت میشه. اما میفرماید به خلاف مثل دلیل استصحاب. اما ماهیت استصحاب، بگید کاشفیت داره یا نداره؟
نداره.
تعبد محض به خلاف مثل دلیل، فانه لابد من الاقتصار مما فیه، یعنی از اون چیزی که در دلیل استصحاب است، من الدلال به ما داری؟ بله. فانه لابد من الاقتصار به ما، که با ما مما داره، لابد من الاقتصار به ما فیه، به اون چیزی که در دلیل استصحاب است. چیه؟ من الدلالت علی التعبد به ثبوت، همین تعبد به ثبوت خود مستصحبه، نه دیگه بقیه. ولا دلالت لهو، دلالتی نیست لهو، یعنی برای دلیل استصحاب، الا علی التعبد به ثبوت المشکوک به لحاظ اثرهی حسب ما عرفته، که دیروز مفصل گفتیم چند تا دایره دیروز براتون درست کردیم؟ سه تا. دلیل استصحاب فقط دایره اول درست میکنه، دایره دوم و سوم دیگه ثابت نمیشه. حسب ما عرفتن دیروز براتون گفتیم، فلا دلالت لهو، یعنی برای دلیل استصحاب، على اعتبار المثبت منه، یعنی من الاستصحاب، کسائر الاصول تعبدیه، الا مگر در دو جا که اصل مثبت گفتیم مجته، الا فی ما عد اثر الواسطه اثرا لهو، یعنی برای مستصحب، لخفای ها واسطه خفی، او شدت وضوح ها و جلاه ها، یا اینکه شدت وضوح اون واسطه و جلاه او حسب ما. والحمد لله. نکنم. با فهمش دیگه.
یه
نشه
سوال توی این دو موردی که لزوم و بیانه در اون جلیل هست اصلا دیگه به استثاب نیست یعنی اصلا طرف از یقین هست به شرک بگه آتش هست شرک بکنیم حرارته هست شرک بکنیم این تخصصا مثلا خارج
هست
خب اون فرد کیمیا خب بنابرای هم خواهد شد چجوری میشه زن شرک کنه
شما شرک میکنیم که آتش هست
نه آتش رو ما داریم استثاب میکنم نه آتش بودنش مشخصه یعنی
قبلا مشخصه همین که مشخص نیشته حالا چون نمیدون اصلا آتشی هست یا نه خب پس معامل در حرارت هم شما شکل
به اصلا استثاب میکنیم
همون میشه دیگه
اصلا حرارت رو استثاب میشه
با میشه دیگه
دیگه اصلا چیز نداره
دیگه شما لازم مدلوم از هم جدانه
میکنیم یعنی
یکی جدانه میشه که دو تا سیا یکی
یکی نه عقل داره
جدا دیگه
اعتبار
عقله
ولی آتش هم نیست مثلا ما آتش میگیم آتش
ببینید آتش
شما آتش بدون حرارت میتونید
آتش جوهره نه ببینید علازم یه چیزه این که ماهیت شو یکی یه چیز دیگه ببینید آتش جوهره حرارت عرضه یکی مقوله جوهره یکی مقوله کیفه یعنی به لحاظ عقلی اینا یک ماهیت ندارن دو تا ماهیت
هستن مثلا ما به همون حرارت میگیم آتش به همون شعله ها داره میگیم آتش
نه ما نمیگیم به اون بعد از شما فرض کنید اگر هوا خیلی سرد باشه که حرارت نباشه ولی آتش هست یعنی انقدر هوا سرد باشه که اصلا این آتش هیچ گرمایی نداره ولی میگید آتش هست اما حرارت نیست نمیتونیم ما اینجا بگیم اینا یکی هستن یکی نیستن اینا قطعا دو تا هستن
استثناء اصل ماهیتش
رو مبنای صاحب کفایه نداره به مبنای صحبت مرحوم ناینی دیگران یک نوع کاشفیتی درش قائل ولی صاحب کفایه اینو که اصل محض اصلا خب خارج میشه دیگه از بحث دیگه میشه جزء امارات دیگه اگر ما اینطور شدیم چون بعضی قائلن که استثاب از اماراته اگه ما قائل به اون شدیم که هیچ چی دیگه میره اصلا جزء امارات میشه دیگه یعنی میره اون طرف قضیه این تمام بس می این است که ما این از اصول عملیه محض بدانیم
یعنی تو این تطبیق میان سراغ عقل عقل باز مثلا اینقدر مشکل بده
بله دیگه
یه آتش رو استثاب میکنه
بله بله ولی میگه من نمیتونم حرارت رو چون اینا با تعبد میخواد ثابت بشه کاشفیت نیست ها من الان در این زمان هیچ یقینی به آتش ندارم هیچ یقینی به حرارت ندارم شارع تعبدن میخواد میگه خب آقا همون مطلب که شارع تو رو تعبد کرده باید بگی دیگه
آتش رو من میخواد استثاب کنم حرارت میاد روش
میدونم میاد چجوری میاد با تعبد یا با واقع
وقتی اصلا جدا نمیشن
به لحاظ واقع نه به لحاظ تعبد در تعبد شما میتونید هر چیز رو از هر چیزی جدا کنید شارع میتونه شما رو این مقدار تعبد کنه چون اعتباریه این که شما میگید از هم جدا نمیشون واقعه در واقع محال این از هم جدا بشه
تعبد ماره اینه که انسان از اون مساله واقع عقب نمونه دیگه
خب حالا من چه میدونم مصلحت واقع چیه شاید جاره مصلحت رو اینطور بدونید که این از هم جدا بشه بیا آقا شما اینو ببین
مثلا واقع جدا نمیشه
ببین مثلا همون مثالی که دیروز برات گفتم مثلا شما میدید یه قطره خون یا تو این کاسه افتاده یا تو این کاسه استثناء بکنید طهارت اینا قطعا باید قطره خون تو باشه میگن نه خیر شما رفتی نداره چون تعبد حوزه تعبده این عدم تفکیک به واقع برمیاده در حوزه تعبد شارع میتونه بین خیلی از چیزها رو چیکار کنه جدا کنه یعنی میگه من این مقدار تو رو تعبد
کردم حتی بین علت و معلول
بله اعتبار دیگه علت و معلول به درد خارج میخوره نه به درد عالم اعتبار در عالم اعتبار همه علت
و معلول شارع میتونه حالا این کارو میکنه اون کارو کرده
بله دیگه دلیل استثناء اینو ثابت کرده
از فضا استثناء بیرون جایی بریم یه چیز مشابه
موارد متعددی
مثلا در علت و معلول شارع رو جدا کنه میگه علتشو میتونیم چیزش منتظم بشیم
بله ببین اصلا بحث علت و معلوم مال عالم خارجه نه مال این عالم ارزم به حضور شما که اعتبار در عالمش
بحث
اعتبار خارجی که شارع میفهمه نه خارجی من میفهمم بابا خارجی که شارع میفهمه الان مثلا فرض بکنید
علت و معلول ما با علت و معلول شارع
من مثال بزنم برام شما الان لباستون خونی شده لباس میشورید رنگ خون باقیه خود خون نیست میگه لباس پاک در صورتی که این رنگ قطعا معلول جوهر خونه باید تا جوهر خون نباشه این رنگ اصلا معنا نداره میگه نه آقا شما به اینا توجه لباس پاک حالا شما بیا برو بالا پایین با آقا این رنگ تا خود خون ذرات ریز نباشه که رنگش نمیمونه که چون رنگ عرضه بدون اون جسم که نمیتونه اینجا رنگی وجود داشته باشه شارع میگه نه تو این لباست پاکه ولو رنگ خون الان باقیه این تفکیک بین همون جوهر عرض شد که اقلا محال بین اینا تفکیک بشه میگه آقا تو چیکار داری؟ تعبدش تو حوزه تعبد که بحث علت و معلول رو از انم شکه
پس این محاکمه به العقل میپره دیگه
کدوم؟
کلم و حکم به الاب حکم به شهر
بحث حکم به الاب که در اونجا بیان میکنیم گفتن حالا این خودش یه بحثی داره که آیا در سلسله علل احکام یا در معالیل احکام. اون من اون ناینی یه بحث مفصلی دارم، میگن این قاعده ما حکم به الاب حکم بشه توی سلسله علل احکام نیست، توی یعنی یه حکمی که ثابت شد لوازم عقلی، اما نه اینکه ما از طریق عقل بخوام یه حکم رو ثابت بکنم. حالا اون بحث
عقل حکم ثابت نمیکنه،
با حکم ثابت لوازم حکم ثابت رو میفهمه. مثلا میگیم مقدمه واجب باشه، یه وجوبی که بود میگیم خب مقدمه اونم واجبه، یعنی عقلم تو در سلسله علل احکام قرار داری، در سلسله معالیل احکام.
حالا این مورد مالعرفی از این نیستش که بعد از این
میخوام علتش رو من میگم حالا علت و معلول چون از هم قابل تفکیک نه، پس استثنا باید وجود بشه قبل از اون میشه دیگه. این یعنی این حکم عقل تو سلسله علل احکام خود قرار میگیره.